بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران را تصویب کرد. ایران میگوید تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس پیامدهایی خواهد داشت. جمهوری اسلامی ضبط مدال نوبل صلح شیرین عبادی و مسدود کردن حساب‌های بانکی او را تکذیب کرد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه آدینه ششم آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 27 نوامبر سال 2009 میلادی. فردا شنبه در بامداد آسمان شهرهای شمال باختری، شمال و شمال خاوری آفتابی و سرد خواهد بود. در شهرهای جنوب باختری و استانهای خوزستان، فارس، کرمان و هرمزگان هوا بارانی پیش بینی می شود. دمای هوای تهران بین 2 تا 10 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی جنگ فرهنگی تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم جان خاکزاد میشنویم. با سلام به شما.
درود بر تو میرعلی و بر شنوندگان گرامی. قطعنامه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان علیه برنامه هسته‌ای ایران امروز در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با 25 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب رسید. ونزوئلا، کوبا و مالزی رأی مخالف دادند. افغانستان، برزیل، مصر، پاکستان، آفریقای جنوبی و ترکیه رأی ممتنع دادند و جمهوری آذربایجان از جلسه رأی گیری غایب بود.
در این زمینه جان گزارش مفصلی در برنامه مجله امشب پیش بینی شده، به اطلاع شنوندگان برسونیم.
با هم میشنویم. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب قطعنامه علیه ایران را اقدامی خصمانه توصیف کرد که طبیعتاً پیامدهایی خواهد داشت. آقای سلطانیه یکی از این پیامدها را تخریب فضای همکاری میان دو طرف دانست. و افزود ایران گزینه‌های دیگر را برای تأمین سوخت مورد نیاز راکتور اتمی تهران بررسی خواهد کرد. علی اصغر سلطانی همچنین در گفتگو با خبرگزاری مهر تصویب این قطعنامه را اشتباهی تاریخی خوانده و گفته است که این کار باعث خواهد شد تا جمهوری اسلامی با به همکاری داوطلبانش با آژانس ادامه ندهد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضبط مدال صلح نوبل و دیپلم افتخار و همچنین مسدود کردن حساب‌های شخصی شیرین عبادی را تکذیب کرد. او شیرین عبادی را به فرار از پرداخت مالیات و دولت نروژ را به ابراز نظر عجولانه نادیده گرفتن مقررات مالیاتی و اتخاذ مواضع جانبدارانه متهم کرد. شیرین عبادی در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که تمام حساب‌های بانکی و حقوق بازنشستگی او و همسرش در ایران ضبط شده است و حتی مدال نوبل را که در گاف صندوق همسرش در بانک بوده توقیف کردند. وزارت خارجه نروژ دیروز ضمن اشاره به ضبط جایزه نوبل خانم عبادی گفته بود این برای نخستین بار در جهان است که مقام‌های دولتی یک کشور جایزه نوبل را توقیف می‌کنند. و آیت الله جوادی آملی امروز در خطبه‌های نماز جمعه قم اعلام کرد که از امامت موقت نماز جمعه این شهر کنارگیری می‌کند. آقای حسینی،
با سپاس از جان خاکزاد، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. پس از 4 سال برای نخستین بار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران تصویب کرد. سخنان یک کارشناس دینی را درباره کنارگیری آیت الله جوادی آملی از امامت جمعه قم می شنویم. هنگامی که دبی غول اقتصادی منطقه به زانو در می آید، تأثیر آن بر نهادهای مالی منطقه‌ای و جهانی چیست؟ مهدی کروبی در مصاحبه با تلویزیون هلند بر لزوم تغییر در ایران تاکید کرد. در سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا امشب آدینه با جنگ فرهنگی وعده دارید که در آن بهمن قبادی درباره جزئیات پاسخش به عباس کیارستمی برای ما میگوید. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه تازه‌ای علیه ایران تصویب کرد. پیشنویس این قطعنامه از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به اضافه آلمان موسوم به کشورهای 5 به اضافه 1 به شورای حکام ارائه شده بود. شورای حکام 35 عضو دارد و در رأی گیری امروز 25 کشور رأی موافق دادند. 3 کشور ونزوئلا، مالزی و کوبا رأی مخالف دادند و رأی کشورهای ترکیه، مصر، برزیل، پاکستان، افغانستان و آفریقای جنوبی ممتنع بود. جمهوری آذربایجان در جلسه رأی گیری حضور نداشت. در همین راستا حسین آریان از رادیو فردا گفتگوی دارد با مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، و نخست از او میپرسد به چه دلایل این قطعنامه تصویب شد. آیا پاسخ مبهم ایران به طرح مبادله اورانیوم با سوخت هسته‌ای باعث این کار شد یا اینکه دلیل دیگری در بین بوده؟ مهران براتی:
این مرکز غنی‌سازی که نزدیک قم کشف شد و بعد اطلاع داده شد، این زن رو بسیار قوی‌تر کرده در مورد اهداف اتمی ایران، چون ایران هیچ گونه نیروگاه اتمی برای تولید برق نداره. نیروگاه بوشهر هم که سوختش رو روس‌ها تامین می‌کنن. قرار بوده که خب این 1200 کیلوگرم اورانیوم 3.5% رو به روس‌ها بدن، از اونجا به فرانسه و به ایران پس داده بشه به صورت اورانیوم 20%. ولی ایران بزرگترین اشتباهی که کرد این بود که گفت من به روسا هم اعتماد ندارم که اگر این اورانیوم رو به اونها بدم در نهایت چیزی به من داده بشه. خب این بزرگترین اشتباه سیاسی در مورد نزدیکترین متحد سیاسی ایران در شورای امنیت بوده، اونم در شرایطی که آمریکا مشکلات عدیده خودش رو در مورد سپر دفاع موشکی، در مورد تسلیحات اتمی، مسائل با روسیه داره حل میکنه. در این شرایط یه همچی سوءظنی رو نسبت به متحد بزرگ مطرح کردن، خب یکی از دلایلی بوده که کار رو راحت کرده برای تصمیم گیری و بردن همچی پیشنهادی به شورای حکام آژانس، که در اونجا هم همین نگرانی، بویژه در این مورد که باز هم این مرکز جدید رو دیگران کشف کردن بعد ایران اطلاع داد. این سوءظن الان روز به روز قوی تر میشه که هدف ایران اصلا چه هست.
تا حالا 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت به تصویب رسیده. به نظر شما این قطعنامه تصویبی از سوی شورای حکام راه رو برای قطعنامه جدیدی در شورای امنیت هموار میکنه؟
این کار رو حتما میکنه، ولی برداشت من نیست که الان شورای امنیت در پی تصویب یک قطعنامه جدیدی باشه. آقای البرادعی یک طرح 13 ماده‌ای تهیه کرده بود که رسما به ایران امکان غنی‌سازی اورانیوم رو کنترل شده هم میداد، و این مسئله که فعلا برای چندین سال خیال جامعه جهانی راحت باشه که ایران بمب اتمی نخواهد ساخت، هدف این بود و ایران هم توافق کرده بود. اینکه در حکومت ایران اصلا یک مرکز تصمیم گیری وجود نداره، معلوم نیست، تصمیم‌های سیاسی رو سپاه میگیره، فرد رئیس جمهور میگیره، آقای خامنه‌ای میگیره. تا به حال گفته میشد که آقای خامنه‌ای تصمیم گیریست، ولی اونطور که به نظر میرسه این نیست، چون آقای جلیلی قبلا این پیشنهاد رو با تایید آقای خامنه‌ای به ژنو برده بودند. به احتمال قوی اعضای شورای امنیت و آلمان یک امکان جدیدی به ایران خواهند داد برای تصمیم گیری. اگر نباشه اون وقت من فکر میکنم که تا ماه مارس یک طرح مصوبه جدید تحریمی در مورد ایران عملی خواهد شد و اون وقت دامنه تحریم ها به شکل دیگری خواهد بود، فقط مربوط به ممنوعیت صادرات به ایران یا معامله با ایران بر سر بعضی از تولیدات نخواهد بود.
در همین رابطه آقای علی اصغر سلطانی، نماینده دائم ایران در آژانس، قبل از جلسه شورای حکام آژانس گفته بود که اگر این پیشنویس قطعنامه کشورهای 5 به علاوه 1 در شورای حکام به تصویب برسه، ایران همکاری خودش رو با آژانس به حداقل میرسونه. فکر میکنید که این کار عملی باشه و اگر عملی باشه چه عواقبی خواهد داشت؟
الان هم همکاریش حد اکثر نیست. الان هم این هست که خب مراکزی که کش شده مامورین و مسئول آژانس میرن اونجا و بررسی میکنن. الان آژانس فقط میتونه اونجا سرکشی بکنه که ایران میگه اینجا من در این ساعت دارم. این نوع تهدیدات رو در گذشته هم آقای جلیلی کرده، هم وزیر خارجه ایران کرده. این فکر میکنم یه تهدید بی جایی خواهد بود، چون اونجی که تا به حال نبوده بعد از این هم نیست. تا حالا هم همکاری حد اکثری نبوده. این که آقای البرادعی میگه گفتگوی ما با ایران به بن‌بست رسیده، این است که ایشون به هر صورت یه پیشنهاد بسیار گسترده ای رو تهیه کرده بود، ایران هم موافقت کرده بود. این پیشنهاد بسیار کارساز و راهسازی بود، برای خیلی به نفع ایران بود. متاسفانه با به هم زدن بازی الان دیگر راه عجیب غریبی برای ایران باقی نمود.
مهران براتی در گفتگو با رادیو فردا درباره تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران به پرسش‌های حسین آریان پاسخ می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
آیت الله عبدالله جوادی آملی، امام جمعه موقت قم و از روحانیان بلندپایه در ایران، روز جمعه اعلام کرد که دیگر نماز جمعه قم را اقامه نخواهد کرد. آیت الله جوادی آملی اشاره به دلیل این تصمیم خود نکرد. آیت الله جوادی آملی پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در خطبه‌های نماز جمعه خود از آنچه برخوردهای غیر اخلاقی در مناظرات نامزدها در تلویزیون خوانده بود انتقاد کرده بود. برخی از تحلیلگران این انتقاد را متوجه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دانسته بودند. در پی این انتقادها عده‌ای از هواداران محمود احمدی نژاد علیه آیت الله جوادی آملی در قم تظاهرات کردند. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در لبنان، درباره کنارگیری آیت الله جوادی آملی به بهروز کارونی از رادیو فردا میگوید.
معمول کنارگیری های امامان جمعه از جایگاهشون تا به حال سابقه سیاسی داشته، به ویژه اونهایی که از مشاهیر ائمه جمعه هستند. در گذشته ما استعفا و کنارگیری آیت الله طاهری اصفهانی رو از امامت جمعه اصفهان داشتیم. اون در اعتراض به رهبری آیت الله خامنه ای و شیوه های خودکامگانه ایشون استعفا داد و نامه مهمی رو منتشر کرد. این کنارگیری رو من در ادامه همون کنارگیری ارزیابی میکنم، با این تفاوت که آیت الله جوادی به اندازه آیت الله طاهری اصفهانی سیاسی نیست و طبیعتاً موضع تندی نخواهد گرفت و ترجیح میده سکوت کنه به جای اینکه نامه‌ای در اعتراض به رهبری و حکومت بنویسه.
در گذشته هم آیا آیت الله جوادی آملی موضع انتقادی نسبت به سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد اتخاذ کرده بود؟
آیت الله جوادی آملی شخصیت علمیش بیش از شخصیت سیاسیش، اگرچه سابقه عضویت در مجلس خبرگان رهبری و امامت جمعه قم در کارنامه ایشون هست، اما شخصیت علمی ایشون در شخصیت سیاسیشون ترجیح داره و در حوزه علمی قم هم معروف هست که ایشون فرد پرهیزداری است. شاگردایی هم که ایشون داره و حوزه علمیه ایشون و مکتب درسی ایشون عبارتند از مجموعه کسانی که مهمترین اونها بیانیه ای رو بعد از انتخابات ریاست جمهوری در حمایت از آیت الله استادی صادر کردند و در اون بیانیه به صورت غیر مستقیم به حمایت از جنبش سبز پرداختند و به صورت مستقیم به کسانی که به عالمان حامی جنبش سبز در قم اهانت میکنند اعتراض کردند. کسانی که اون بیانیه رو امضا کردند همشون از شاگردان آقای جوادی آملی بودند.
در سالهای اخیر به ویژه در چند ماهی که اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگذره، ما شاهد اعتراضهای بسیاری هستیم در شهر قم به ویژه و سوی مراجع تقلید یا روحانیون بلندپایه نسبت به برخوردهایی که صورت گرفته با معترضان، حالا یا به خاطر سیاستهای اقتصادی و خارجی دولت. فکر میکنید که آیا این کنارگیری آیت الله جوادی آملی رو میشه در کنار همین اعتراضها گنجوند و اینکه چه تأثیری میتونه داشته باشه این گونه اعتراض؟
هر کس که بخواد بی ارتباط بودن این کنارگیری رو با انتقاد آیت الله جوادی از وضع موجود حکومت در ایران بی ارتباط بدونه، توجیهش پذیرفتنی نیست و تو این شرایط کنارگیری معنی خاص داره. ایشون میتونست خیلی قبل از این کارو بکنه. فاصله الان با انتخابات ریاست جمهوری 4-5 ماه بیشتر نیست و میتونست بذاره یه فرصت دیگه این کارو بکنه. درست در این روزها که کوچکترین کنارگیری از طرف مردم اعتراض تلقی میشه، نمیشه توجیه دیگه‌ای در برای حرکت ایشون داشت. این نکته اول. نکته دوم این که بله شکاف عمیقی افتاده به اعتقاد من نه تنها در بدنه حوزه‌های علمیه بلکه حتی در بدنه بسیج سپاه و افرادی که به هر حال انقلاب اسلامی رو با یه هویتی می‌شناسن، هویت نخستینش که عبارت بود از استقلال، آزادی، جمهوریت در کنار اسلامیان. وقتی می‌بینن همه اینها داره قربانی میشه، طبعاً این شکاف طبیعیه و در حوزه طیف عظیمی هستن که حاضر نیستن رضایت بدن، هم به خاطر حفظ هویت روحانیت، هویت تاریخیش و هم به لحاظ هویت دینیش. و آیت الله جوادی آمدی رو من جزء این افراد میدونم.
فکر میکنید که این گونه اعتراض ها یا واکنش ها از روی مراجع تقلید چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
شما رو ارجاع میدم به سخنرانی اخیر آیت الله خامنه ای در جمع بسیجیان. ایشون در اون سخنرانی خواستن که به شخصیت هایی مثل رئیس مجلس خبرگان و اینها توهین نشه. من فکر میکنم از بس ایشون تنها شده و حلقه حامی خودش رو صرفا همین دولت تازه وارد میبینه و وقتی میبینه مؤسسین انقلاب از آغاز تا به حال هیچ کدوم در کنارش نیستن، نه رؤسای جمهور پیشین، نه رؤسای مجلس پیشین، نه همسنگر قدیمی ایشون آقای رفسنجانی، ایشون رو میاره به اینکه القا بکنه که نخیر توهین نکنید، بگذارید یاد آدم حرمتشون حفظ بشه تا مردم به این نتیجه نرسن که ما تنها شدیم. رفتاری مثل رفتار آیت الله جوادی آملی دلیل دیگری است بر تنها شدن حاکمیت و شخص آقای خامنه ای.
محمد جواد اکبرین در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. در پیوند با رخدادهای ایران پیام‌هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم که چند تا از اونها رو به اتفاق می‌شنویم.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید. خانم میری برای دستگاه پیامگیر شما پیام گرفته بود که ایران جای خوبیه و ایران هم خیلی هم خوبه و از این صحبت ها. به این خانم بفرمایید دکتر وظیفه رو کشتن، دوروبرت نگاه نمی کنی، برو معتاد و دزد و دغل و عوضی، میتونی از ساعت 8 شب به بعد برید بیرون؟ اگر رفتی بهت میگم درسته، احمدینژاد همسال احمدینژاد درست میگن. خدا حافظ.
با سلام خدمت شما، خواستم به این بنده خدای که میگه کشور هیچ مشکلی نداره بگم که بنده خدا حتما سختی بهت نمیگذره، یه پول کلونی از یه راهی بهت میرسه، یعنی سرقت و فقر و فحشا و احتیاط تو کشور داری بیداد میکنی. من یه راننده تاکسی هم، یه روز سوار کردم با شخصیت جلو خودم دست کرد داشبورد، یه روزنامه گرفته جلوش، یه دست دیگه رو داشبورده، من دارم با همه قش شدم سر کله میزنم و همه چیزو میبینم. سرتون از درس بیرون بیارید. ممنون، خدا.
آقای احمدی نژاد شخصا آدم خوبیه، ولی افراد زیادی هستن که دورش نمیذارن ایشون کار درستی که میخواد رو انجام بده و بعدن تمام خرابکاری ها به اسم آقای احمدی نژاد تموم میشه. اما شخص ایشون نیت خیری داره، ایشون واقعا آدم خوبیه، هرگز هم با خشونت و اینجور چیزها موافقتی نداره.
آقا من یه جوان 30 ساله هستم، 2000-3000 کیلومتر از خودم دورم برای لقمه نون، ازدواجم نکردم، به نون شبم محتاجم. این آقا نره خارج برای خودش کارخونه افتتاح نکنه، به فکر جوانا باش.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
در پی ابراز نگرانی جهانی در مورد بدهی‌های دبی، وزارت دارایی این کشور به طلبکاران بین‌المللی اطمینان داد که تعویق بازپرداخت بدهی‌هایشان کاملاً برنامه‌ریزی شده است. مشکلات دبی برای بازپرداخت بدهی‌هایش بیم شعله‌ور شدن دوباره بحران مالی و اعتبارات جهانی را دامن زده و سبب سقوط بهای سهام در بازارهای آسیا و اروپا شده است. روز پنجشنبه دنیای دبی یک صندوق سرمایه‌گذاری دولتی با حدود 80 میلیارد دلار بدهی از طلبکارانش خواست تا مهلت بازپرداخت‌ها را تا ماه می آینده به تعویق بیندازند. آرمان مصطفی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، نظر او را درباره پیامدهای وضعیت نابسامان اقتصادی دبی می‌پرسد.
می‌دونیم که امارت دبی پویاترین کانون اقتصادی خاورمیانه است و این امارت به دلیل ارتباطات تنگاتنگی که با اقتصادهای جهانی و اقتصاد منطقه داره، طبعا از پیامدهای بحران اقتصادی جهانی به شدت آسیب دیده. این زمین لرزه به خاطر این هست که دبی وارد که قول مالی امارت دبی هست و همینطور شعبه اون موسوم به نخیل که در امور ساختمانی و مسکن تخصص داره و اون جزایر مصنوعی که به شکل نخله در ساحل امارت به وسیله همین نخیل ساخته شده، این دبی ورلد تقاضا کرده که زمانمندی مجدد بشه در مورد بازپرداخت بدهی‌های خارجیش، به این معنی که قرار بود در حدود 14 دسامبر 3.5 میلیارد دلار بابت بدهی‌هاش بازپرداخت بکنه، اعلام کرده که قادر به انجام چنین کاری نیست و این رو منتقل کرده به 31 ماه می سال 2010. دبی ورلد به شدت مغروزه، یعنی از مجموعه 70 تا 80 میلیارد دلار بدهی خارجی دبی، حدود 60 میلیارد دلارش متعلق به دبی ورلد هست.
ناتوانی دبی ورلد در پرداخت این بدهی های، این ارقامی که شما گفتید که ارقامی است نجومی، اینها چه تأثیری روی بانک ها خواهد داشت؟
این تأثیرش روی بانک های بین المللی به شدت زیاده، به خاطر اینکه سازمان هایی که در عرصه اندازه گیری درجه خطرپذیری تخصص دارند، مثل مودیز، مثل فیچ، مثل استاندارد اند پورز، اینها از دیروز درجه خطرپذیری دبی رو به شدت بالا بردند و بسیاری از بانک های اروپایی در معرض خطر هستند.
امکان داره که دبی ورلد یا در پی اون امارت دبی، شیخ نشین دبی، اعلام ورشکستگی بکنه و ورشکست بشه؟
من تصور نمی کنم. البته ببینین، تفاوت دبی با سایر امارات متحده عربی به خصوص ابوظبی این است که دبی نفت نداره و بنابراین این وضعیت رو نمیتونه با ذخایر نفتی و درآمدهای نفتی خودش جبران بکنه. در عوض چیزی که در حال حاضر محافل مالی بین‌المللی رو تا اندازه‌ای آرام میکنه این هست که ابوظبی میتواند بیاد به نجات دبی، و ابوظبی امکانات مالی بسیار بسیار عظیمی داره، صندوقی داره که در اون صدها میلیارد دلار ذخیره است، و بنابراین این امکان به شدت وجود داره که ابوظبی دبی رو از این حالت به اصطلاح سخت مالی بیرون بیاره. البته در این صورت مقامات ابوظبی خواستار سهم بیشتری خواهند شد در دبی، و این مسئله در واقع چیزی است که شاید بسیاری از صاحب نفوذان اقتصادی در دبی نمیخواستند، ولی با توجه به وضعیتی که پیش آمده، امکان اینکه امارت ابوظبی بتواند نفوذ اقتصادی خودش رو به شدت در دبی بالا ببره کاملا احساس میشه.
و آخرین پرسش هم آقای خاوندی این است که تأثیر این وضعیتی که در دبی پیش آمده بر ایران و اقتصاد ایران چه خواهد بود، و حتی بر ایرانی ها، چون تا اونجایی که اطلاع داریم بسیاری از ایرانی ها در دبی سرمایه گذاری های زیادی دارند، به ویژه در امر مسکن.
دبی در واقع نقش رابط اقتصادی ایران رو با جهان طی 30 سال گذشته بازی کرده، از وخامت و تنش های موجود در روابط ایران و غرب و به خصوص ایران و آمریکا به شدت استفاده کرده. بخش بزرگی از ثروت دبی ناشی از همین روابطی است که جمهوری اسلامی با جامعه بین‌المللی داره. دبی نقش صادرات مجدد به ایران رو ایفا کرده و بسیاری از شرکت‌های ایرانی در دبی مرکزش خودشون رو قرار دادن. با توجه به همه این اوصاف و با توجه به اینکه شماری از ثروتمندان و نوکیسگان ایرانی هم سرمایه‌های خودشون رو در بانک‌های دبی به امانت سپردند، میتوان گفت که وضعیت دبی واقعا در حال حاضر زیر ذره‌بین محافل اقتصادی تهران است.
نظر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا را در گفتگو با آرمان مصطفی درباره بدهی‌های دبی میشنیدید. مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و دبیر کل حزب اعتماد ملی، در مصاحبه با تلویزیون هلند با تأکید بر لزوم تغییر در ایران، برخوردهای صورت گرفته با معترضان در خیابانها را وحشیانه توصیف کرد. آقای کروبی برخورد با معترضان به ویژه با زنان و کهنسالان در ماه‌های اخیر را شدیدتر از برخورد با تظاهرکنندگان در زمان شاه ارزیابی کرد. بهروز کارونی.
مصاحبه مهدی کروبی با تلویزیون هلند در شرایطی انجام شده است که دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در چند ماه اخیر او را بسیار محدود کردند.
دستمون خیلی بسته، روزامون که تعطیله، ازمون که تعطیله، تو خونه نشسته.
آقای کروبی چند روز پیش نیز با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده برای احزاب و گروه‌های اصلاح طلب پس از انتخابات ریاست جمهوری، از دوران کنونی با عنوان دورانی سخت نام برده بود. مهدی کروبی در این مصاحبه به شدت از برخوردهای صورت گرفته با معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد انتقاد کرد.
اولا من فکر نمی‌کردم اینجور برخورد بشه. بعدم فکر نمی‌کردم برخورد به این گستردگی و به این وحشیگری و به این خشونت انجام بشه. بعدم خب خیلی ناراحت شدم. یعنی واقعا برخی شبا بدون مبالغه من اصلا خوابم نمی‌برد.
از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری تا کنون تظاهرات گسترده ای از سوی معترضان در شهرهای ایران صورت گرفته است که با برخورد شدید نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی مواجه شده است. در پی این برخوردها به گفته مقامهای جمهوری اسلامی ایران حدود 4000 نفر بازداشت و حدود 37 نفر کشته شدند. اما سازمانهای حقوق بشری آمار بازداشت شدگان و کشته شدگان در حوادث پس از انتخابات را بسیار بیش از آمار رسمی می دانند. در این حال گزارش‌هایی نیز در مورد شکنجه بازداشت شدگان و نیز تجاوز به برخی از آنان انتشار یافته است که مورد تایید سازمانهای حقوق بشری قرار گرفته است. مهدی کروبی در بخش دیگری از مصاحبه خود گفته است که برخورد صورت گرفته با معترضان در شرایط کنونی بسیار شدیدتر از برخورد با تظاهرکنندگان در زمان شاه بوده است.
یعنی من وقتی همون عادی می دیدم مثلا مأموریم به شدت خانم‌ها رو می زنه، اصلا برای من تازگی داشت، فکر می کردم این چیه، این داستان چیه. چون مثلا تظاهرات های زمان شاه خیلی دیده بودی، خیلی خوشونت ما دیده بودی، مبارزه کرده بودی، اما با این سادگی و با این روانی و با این بیباکی اصلا اینجور کودک بزنن، پیره بزنن، خانما رو بزنن. چرا؟ برای که ما حرکت های خیابونی رو هرچی می دیدیم حتی زمان شاه خبیث با همه بدی ها تلاششون به اصطلاح خود ما ایرانی ها کیش کردن بود، یه جوری کنن جمعیت در برن، فرار کنن، بپاشه.
آقای کروبی در بخش دیگری از مصاحبه با تلویزیون هلند با انتقاد از سیاست‌های داخلی و خارجی محمود احمدی نژاد بر لزوم تغییر در ایران تاکید کرد.
احساس کردم مردم با یک امیدی برای تغییر آمدن و به نظر من تغییرم لازمه، ولی که چرا نشد.
پیشتر نیز این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از دوران کنونی به عنوان دورانی سخت یاد کرده بود که به گفته او سپری خواهد شد و حاکمیت در نهایت به خواسته های مردم تن خواهد داد. مهدی کروبی گفته بود امروز هم این رفتارهای بچگانه‌ای که اعمال می شود و چیزی هم جز آبروریزی برای روحانیت و جمهوری اسلامی به همراه ندارد به پایان خواهد رسید.
پس از گزارش بهروز کارونی می رسیم به تازه های جهان ورزش که از فریبرز غریب می شنویم.
تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت چهار جانبه دوحه به مصاف تیم های بوسنی هرزگوین، مالی و قطر می رود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فدراسیون فوتبال قطر روز جمعه اعلام کرد این تورنمنت چهار جانبه طی روزهای ششم تا دوازدهم دی ماه به صورت دوره‌ای انجام می شود و در پایان هر چهار تیم جوایز نقدی دریافت خواهند کرد. طبق این گزارش به تیم اول 250,000، تیم دوم 200، تیم سوم 100 و تیم چهارم 50,000 دلار جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت. تیم ملی فوتبال ایران در حال آمادگی برای برگزاری دیدار روز 16 دی ماه در برابر سنگاپور در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا است. تیم ذوب‌آهن اصفهان با پیروزی یک گله در برابر میزبانش قوی سپید انزلی 33 امتیازی شد و بالاتر از رقیب همشهریش سپاهان به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران صعود کرد. رقابت‌های لیگ برتر جام خلیج فارس بعد از یک تعطیلی 3 هفته‌ای به دلیل بازی‌های تیم ملی عصر جمعه هفته 17 خود را آغاز کرد. در چند بازی مهم دیگر امروز استقلال اهواز با یک گل میزبانش استیلازین را شکست داد. بازی فولاد خوزستان در مقابل شاهین بوشهر در اهواز به تساوی بدون گل انجامید و تراکتورسازی در تبریز در یک بازی 4 گله در برابر میهمانش پاس همدان نتیجه بهتر از تساوی 2-2 کسب نکرد. در ادامه این بازی ها فردا در دو دیدار حساس سپاهان 31 امتیازی در فولادشهر اصفهان پذیرای سرخپوشان تهرانی است و آبی پوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی پیکان قزوین را پیش رو دارند. در دنیای تنیس امشب آخرین دور مقدماتی مسابقات تنیس مسترز لندن در دستور کار است که تیان از گروه بی رافائل نادال اسپانیایی با نوواک جوکوویچ صربستانی و روبین سودلینگ سوئدی با نیکولای داویدنکوی روسی به مصاف یکدیگر می روند. دیشب در گروه آ روژه فدرر سوئیسی، مرد اول تنیس جهان که از قبل صعود خود را به دور نیمه نهایی مسجل کرده بود، 1-2 در برابر خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین مغلوب شد و آندی مورای بریتانیایی هم با همین نتیجه فرناندو ورداسکوی اسپانیایی را از پیش رو برداشت. و هفته 14 مسابقات فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان امشب با تک‌دیدار بوخوم با کلن آغاز می شود. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، نام وحید هاشمیان بازیکن ایرانی بوخوم به عنوان بازیکن جایگزین بر روی نیمکت ذخیره های این تیم قرار دارد. ادامه هفته 14 بوندسلیگا شنبه و یک شنبه پیگیری می شود که در چند بازی مهم وردر برمن با وولفسبورگ، بایر لورکوزن با اشتوتگارت و هانوفر با بایر مونیخ به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله شامگاهی امشب مانند هر آدینه با برنامه فرهنگی جنگ ببخشید با برنامه هفتگی جنگ فرهنگی وعده داریم. در برنامه این هفته جنگ فرهنگی به ویژه گفتگوی اختصاصی بهمن قبادی را با رادیو فردا خواهید شنید که او در این گفتگو در باره پاسخش به عباس کیارستمی برای ما میگوید و همچنین از سینمایش. اما پیش از اون تازه ترین خبرها رو از همکارم حسین قویمی میشنویم. با سلام به شما.
با درود فراوان. قطعنامه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان علیه برنامه هسته‌ای ایران امروز در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با 25 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب رسید. ونزوئلا، کوبا، مالزی رأی مخالف دادند. افغانستان، برزیل، مصر، پاکستان، آفریقای جنوبی و ترکیه رأی ممتنع دادند و جمهوری آذربایجان از جلسه رأی‌گیری غایب بود. آمریکا میگوید تصویب قطعنامه آژانس نشان می‌دهد که کاسه صبر جهانی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران لبریز شده است. گلن دیویس نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پس از تصویب قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران گفت مقصود مجازات ایران نیست، بلکه او امیدوار است که تصویب قطعنامه به طی مسیر دیپلماتیک تحرک بیشتری در واقع ببخشد و افزود ما نمیتوانیم به مذاکره به خاطر مذاکره ادامه دهیم. از سوی دیگر گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفت اگر ایران قطعنامه جدید را نادیده بگیرد گام بعدی باید تشدید تحریم‌های آن باشد. همزمان دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا گفت تصویب این قطعنامه محکم‌ترین پیامی است که میتوان به ایران فرستاد که اعمال و مقاصدش همچنان مایه نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی است. در خبری دیگر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضبط مدال صلح نوبل و دیپلم افتخار و همچنین مسدود کردن حساب‌های شخصی شیرین عبادی را تکذیب کرد. او شیرین عبادی را به فرار از پرداخت مالیات و دولت نروژ را به ابراز نظر عجولانه، نادیده گرفتن مقررات مالیاتی و اتخاذ مواضع جانبدارانه متهم کرد.
با سپاس از حسین قویمی. اینک برنامه جنگ فرهنگی که مهرداد سپهری تهیه و اجرا کرده است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 81 شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با شما هستم با مطالبی در حوزه سینما، ادبیات و هنر و موسیقی. در این برنامه ابتدا پاسخ بهمن قبادی رو خواهیم داشت به جوابیه‌ای که عباس کیارستمی هفته گذشته از طریق همین برنامه یعنی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا به نامه بهمن قبادی داده بود. سپس حافظ موسوی شاعر معاصر مهمان ماست تا مروری کنیم بر شعر شهرام شیدایی شاعر جوانی که هفته قبل در ایران درگذشت. پس از اون به دبی سری میزنیم و گزارشی خواهیم شنید از نمایشگاهی که انجمن فرهنگی فرانسه از آثار ایرانیان هنرمند مقیم دبی برپا کرده و سرانجام یادی خواهیم کرد از هنرمندی ماندگار در موسیقی پاپ ایران ویگن که هفته گذشته سال روز تولدش بود. دقیقاً بود که بهمن قبادی نامه سرگشاده‌ای خطاب به عباس کیارستمی برنده نخل طلای کن و سرشناس‌ترین چهره فرهنگی ایران در جهان منتشر کرد. او در این نامه سرگشاده به نکاتی اشاره کرده، از جمله اینکه کیارستمی در دیداری خصوصی او و جعفر پناهی دیگر فیلمساز ایرانی رو به خاطر فیلم‌هاشون به طرزی غیر مؤدبانه مورد نکوهش قرار داده و بعد در گفتگو با رسانه‌ها او و نوع نگاهش در فیلم‌هایی همچون کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد رو مورد حمله قرار داده. قبادی در این نامه خطاب به کیارستمی نوشت: شما حق نداری برای پاک کردن دامنت از سکوت و محافظه‌کاری وجه پرارزش تعهد اجتماعی یه فیلم‌های ما را نوعی اتهام جلوه بدهی و به خاطر این ویژگی که ما داریم و شما نداری سرزنشمان کنی. انتشار این نامه مصادف شد با نمایشگاه عکسی که عباس کیارستمی در دبی برگزار کرده بود. از خبرنگار رادیو فردا در دبی سام هدا خواستم که پاسخ کیارستمی رو به این نامه جویا بشه. کیارستمی پاسخ داد و از همین برنامه هم پخش شد. بخشی از این پاسخ چنین بود:
اولا اگر آقای قبادی این سوال رو از خود من میکرد، من جوابت راحت‌تر بودم که به خودش پاسخ بدم، برای اینکه الزاماً لازم نبود نامه سرگشاده به من بنویسه. من دو هفته قبل افتخار دیدنشون رو داشتم، بابا میتونه سوال بکنه از من. ولی کجا این قاعده و قانون هست که ما حتما باید فیلم‌های اجتماعی بسازیم؟ این از کجا میاد این سوال؟ چرا این تعهد رو به دوش هنرمند یا فیلمساز میذارن که تم کارش رو مشخص بکنن؟ اگر این سوال از طرف فرزندی کسی غیر سینماگر میومد، من میتونستم که پیدا کنم علت این سوال رو چیه. اما یه فیلمساز باید احساس آزادی بکنه، احساس امنیت بکنه در مقابل اون چیزی که خودش به خودش حکم میکنه، نه حکمی که از بیرون میاد. سوالی هم کدومی که فیلم‌های من اجتماعی نبوده. اگر فیلم‌های اجتماعی منظور فیلم‌های سیاسیه، باید بگم که من ازش پرهیز می‌کنم، برای اینکه فیلم‌های سیاسی تاریخ مصرف دارن و هنر به نظر من باید خودش رو یه مقدار جدا نگه داره. من فیلم‌های شعارگونه رو دوست نمی‌دارم، یعنی فکر می‌کنم این در شأن هنر نیست. بنابراین اگر که ما با این آزادی کار بکنیم و فیلم‌هامون رو راجع به انسان امروز و پیداست انسان کجا زندگی می‌کنه و تحت تاثیر چه چیزی هست، طبیعتاً اون فیلم اجتماعی. اما اینکه الزاماً فیلم سیاسی به مد روز و نرخ روز باشه، من سعی میکنم ازش پرهیز کنم، برای اینکه جایگاه هنر رو رفیع‌تر از این میدونم که خودش رو آلوده کنه به مسائل سیاسی روز منظورم. ولی حتی فیلم‌های شاعرانه تصورم اینه که فیلم‌های ماندگارتری هم به همین دلیل هم جواب مسائل انسانی حرف میزنن در طول سال‌ها. شما فیلم‌های گاوراس رو هم یادتون میاد، حکومت سرهنگ‌ها بود، فیلم‌های یونان به مجردی که سیستم عوض شد اینا اعتبار خودشون رو از دست دادن به یه شکل. من اعتقاد به این ندارم که چیزی از بیرون توصیه بشه و من فرصت طلبی بکنم از شرایط روز. به نظر من کار هنر یه کار طولانی و دراز مدت و هنرمندا بایدی نداره. البته اگه کسی هم یه فیلم سیاسی روز بنویسه بسازه، من هرگز بهش نخواهم گفت چرا یه فیلم شاعرانه یا فیلم هنری نمیسازی. چرا میباید که همه از هم الگو بگیرن؟ همینقدر که آقای شبت قبادی فیلم سیاسی اجتماعی میسازه ما را بس. ایشون کاتگوری خودشون رو دارن، نوع نگاه خودشون رو دارن و اجازه بدن که هر هنرمندی هم نوکار خودش بکنه. از یه فیلمساز یه همچه سوالی بعیده و بیشتر از این نامه سرگشاده. نامه سرگشاده رو معمولا به سیاستمداران می‌نویسن که دستتون بهش نمی‌رسه. اگر ایشون یه منظور دیگه‌ای داشته کاشکی صریح‌تر طرح بکنه.
بعد از پخش این جوابیه از همین برنامه، رسانه‌های داخل و خارج به طور گسترده‌ای به این جوابیه پرداختند. عده‌ای هم در حمایت از قبادی و عده‌ای در حمایت از کیارستمی مقالات و مطالبی منتشر کردند. در همین فاصله از بهمن قبادی که در حال حاضر در آلمان به سر می‌بره، خواستم مهمان این هفته جنگ فرهنگی هنری باشه که طبعاً بخش عمده‌ای از سوالات من مربوط به همین نامه خواهد بود. اما قبل از ورود به این بحث، آقای قبادی، اول اینکه خوش آمدید به این برنامه و دیگر اینکه بفرمایید با چه هدفی در آلمان هستید.
بله، با عرض سلام. الان درگیر پخش فیلم هستیم در کشور فرانسه. از 23 دسامبر فیلم در 70 سینما داره به شکل وسیع پخش میشه توسط کمپانی مارس که پخش داخل فرانسه رو این شرکت به عهده گرفته. ما کار تبلیغاتی انجام دادیم. الان آلمان هستم که باز در تدارک اکران فیلم هستیم و احتمالاً توی دسامبر و ژانویه در آلمان و اسپانیا و ایتالیا فیلم اکران بشه.
گویا دارید زمینه‌هایی برای پخش همین فیلم به صورت DVD رو در ایران دارید فراهم می‌کنید با توجه به اینکه امکان اکران نداره.
با وضعیت اسفناکی که سینما ایران داره، با مدیریت‌های غلطی که تو این چند سال ما شاهدش بودیم، هیچ وقت این شرایط به این فیلم‌های این شکلی اجازه داده نخواهد شد که اکران بشن. و به خصوص در مورد این فیلم میتونست یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سینما ایران باشه و متأسفانه این فرصت از دست من رفت. ولی از این به بعد تصمیم گرفتم که برای تمامی فیلم‌ها DVD فیلمو سریعا بفرستم ایران و به شکل رایگان با افتخار فیلمو بفرستم برای مردم ایران که بتونن فیلمو ببینن. الان فیلم تو پیاده‌روهای تهران داره پخش میشه و کسی هم اگه خبری نداره به راحتی میتونه از کسایی که دارن DVD اینو پخش میکنن فیلمو بگیرن.
وای قودی، از فهوای کلامتون به نظر میاد که به طور جدی دیگه قرار نیست در ایران فیلم بسازید و برنامه برای خارج از ایران دارید کاملا.
ایران کشورمه و قطعا برمیگردم که کار کنم، ولی الان درگیر یکی دو تا پروژه هستم، یکیش توی آلمانه و یکیش توی عراق. تا اینا به سرانجام برسه فکر کنم دو سه سالی درگیر این پروژه ها باشم، ولی توی مدت قطعا به ایران سر خواهم زد، قطعا سر خواهم زد، ولی هیچ وقت نخواهم توانست با شرایطی که الان توی ایران هست و با دولتی که الان سر کار هست بتونم کار فیلم سازی بکنم. غیر ممکنه.
خب آقای قبادی، شما بجز این فیلم آخرتون برای نامه‌ای هم که اخیراً خطاب به یکی از سینماگران دیگر ایرانی نوشتید، آقای عباس کیارستمی، روی خط خبر بودید همچنان و نامه‌ای که بخش مهمش از اینجا شروع میشه که میگید همه چیز از آن شب لعنتی شروع شد. اون شب لعنتی چه اتفاقی بین شما آقای کیارستمی افتاد؟
ایشون یکی از بهترین فیلمسازهای سینما ایران هستن و همچنان استاد بنده و من به اون جزئیات اون شب اصلا نمیخوام اشاره کنم و اینجا اعلام میکنم این آخرین باری که میخوام در مورد این نامه و سوالاتی که مطرح میشه پاسخگو باشم. اتفاقا من جواب ایشون رو به رادیو فردا من شنیدم و دیدم و جالبه که ایشون تو جوابشون نوشته که قبادی میتونست منو ببینه و به من بگه. جالبه ایشون منو دید، ولی ایشون رفت خودش اول مسئله رو کشوندن به مطبوعات. و جالبتر از این که من با دوستی بودم به نام آقای غزالی که روز بعد ایشون رو دیدم، سلام دادیم، نه جواب سلام ما رو دادن و همچنین میز غذاخوریشون رو ترک کردن. بله، دسترسی نبودن اون روز که من ایشون رو دیدم.
در کجا این اتفاق افتاد؟
در شهر ابوظبی،
در جریان فستیوال فیلم ابوظبی.
بله بله، و این اتفاق افتاد. و من الان اشاره کنم که اشتباه ایشون شاید از اینجا بود که مصاحبه کردن، ایشون کشوندن به مطبوعات. ایشون من اونجا دیدم، میتونستن به من بگن، نیازی نبود که کارو بکشن به مطبوعات و تیتر خبرگزاری ایران بشه. طوری ایشون وانمود کردن که ما از ایران فرار کردیم، ما ایران رو ترک کردیم، ایشون به عنوان قهرمان ایرانی اونجا مونده. و این تصویر این غلطه، این کار اشتباهیه، چون ما نرفتیم بیرون، کسی به میل خودش از ایران نرفته بیرون. ایشون تو مصاحبهشون اینجوری نشون داده بودن که ماها به میل خودمون رفتیم، ولی هیچ کسی به میل خودش ترک وطن نمیکنه. شاید ایشون چیزی برای دست دادن نداره، ولی من فکر کنم دارم. من میتونستم 2-3 دهه 4 دهه اونجا دوباره کار کنم. حاضر نبودم که ترک وطن کنم. منو از اون مملکت بیرون انداختن. 4 بار منو ساک چمدونمو گرفتن، از وزارت اطلاعات که اسمشو گذاشتن اداره گذرنامه تو فرودگاه، منو خواستن تو خیابون جردن 3-4 بار منو بردن یه جایی به نام دیوار سنگی که اونایی که اونجا رفتن میشناسن. به من گفتن 5-6 ساله دارن به من میگن. یه بار گفتم با آقای وثوقی حرف نزن، یه بار گفتم با رادیو فردا مصاحبه نکن، یه بار گفتم با صدای آمریکا مصاحبه نکن. بهتره که چمدونتو برداری از اون مملکت بری بیرون. و هر بار بهشون گفتم شما باید بری بیرون. شرایط طوری شد که بعد از داستان رکسانا که احساس کردم مثلا جونم در خطره و مجبور شدم برم بیرون و ایشون در جوابی که به شما دادن در جواب نامه اسم اینو گذاشتن فرصت طلبی. این فرصت طلبی نیست. 5 ماه قبل از انتخابات یه فیلم در مورد موزیک زیرزمینی ساخته شده. من هیچ وقت بهشون مثلا نگفتم فیلم سیاسی بسازید. من خودم فیلم سیاسی نمیسازم چون آدم سیاسی نیستم. از سیاست متنفر هستم. دو کلمه از جواب منو به نظر من ایشون گرفتن و نامه رو به سمت دیگه بردن که انحراف دادم به این نامه.
آقای قبادی ببینید برداشتای مختلفی از این نامه شما شد. برداشت اول اینه که شما در برابر آقای کیارستمی به عنوان یک سینماگر اجتماعی و دفاع از سینمای اجتماعی سیاسی ایستادید و به ایشون گفتید که شما آنور خط هستید و در جهان امن و محافظه‌کارانه ای دارید فیلماتون رو میسازید.
اگه نامه منو واردی بخونی اصلا من به ایشون حق ندارم. حق من نیست که به کسی امر و نهی بکنم. اشکال کار از اینجا پیش اومد که ایشون مخالف جریان فیلمسازی من بود و من شدم و من هیچ وقت اینو باز کار به جای نمیرسم که نامه نگاری کنم. دلیل نامه نگاری بنده این بود که ایشون خودشون به مطبوعات کشوندن.
به طور مشخص الان این مسئله مطرح شده که بهمن قبادی با نامه‌ای که به عباس کیارستمی نوشته یک بحث کهنه رو باز کرده، اونم بحث سینما یا هنر ملتزم و متحد اجتماعی است در برابر هنر غیر ملتزم و غیر متحد که از دهه 40 در ایران شروع شده بود، در ادبیات، در سینما، در تئاتر، در همه این عرصه‌ها بود و بعداً معلوم شد که چیزی به نام هنر اجتماعی و ملتزم به طور مشخص وجود نداره. شما اساساً اگر هنر بورزی در هر رشته‌ای میرسی به جایی که داری به انسان اشاره می‌کنی و وقتی که انسان محور موضوع تو باشه کار تو که کار اجتماعی است. کیارستمی هم اشاره‌ای به این بحث داره اونجایی که میگه اگر ما با آزادی کار کنیم و فیلمان هم راجع به انسان امروز باشد که مشخص است کجا زندگی می‌کند و تحت چه شرایطی است، طبعاً آن فیلم اجتماعی است.
اولا بگم به نظرم کاملا مسیر رو انحراف بهش داده آقای کیارستمی، چون بحث من این نبوده تو نامه. مثلا کسی نیستم که در مورد این موضوع به خصوص بخوام حرف بزنم و نگفتم ایشون مطلق فیلمساز اجتماعی نیستن. بحث من یه چیز دیگه بود و به خودم اجازه نمیدادم بهشون چیزی بگم. در اون متن نامه من فکر کنم به یکی دو تا کلمه ایشون اشاره کرده و انحراف در این گفتگو به وجود آوردن. دوست ندارم فیلمسازی که حتی استاد من باشه، که ایشون همچنان استاد من هست، به من بگن که چون این فیلمایی نباید بسازی، مسیرتو به سمت دیگه‌ای ببر. من اینو نمیفهمم. حاضرم نیستم واقعا مثل ایشون جاودانه بمونم فقط به خاطر اینکه بتونم بعد از مرگم اسمی داشته باشم. حاضر نیستم. من این جاودانگی رو به لغاج میبخشم. و حتی فیلمسازی مثل گوستاو کابراز به خاطر یک دو تا فیلم سیاسی همچنان جاودانه هستن. که خواستم از دقیق با کیارستمی اینو بگم به خاطر فیلم زد و حکومت نظامی همچنان کابراز جز بهترین فیلمسازهای بزرگ دنیا است.
گفتگوی من رو با بهمن قبادی فیلمساز می شنیدید که درباره پاسخ کیارستمی به نامه سرگشادش جواب می داد. یه گذشته خبری جامعه شعر و ادبیات ایران رو تحت شعاع خودش قرار داد و اون مرگ شهرام شیدایی، شاعر پراستعداد و جوانی بود که در 42 سالگی و با دو مجموعه شعر آتشی برای آتشی دیگر و خندیدن در خانه‌ای که میسوخت چشم از جهان فرو بست. شیدایی البته مترجم هم بود و آثاری رو از شاعران ترک و همینطور شیمبورسکا برنده نوبل ادبی به فارسی برگردونده بود. او بعد از تحمل چند سال بیماری سرطان حنجره و بعد از چندین عمل جراحی ناموفق در کرج درگذشت. شیدایی اگرچه فقط دو مجموعه شعر منتشر کرد اما استعداد خوب او شعرش رو برای بسیاری محبوب کرده بود. در همین باره با حافظ موسوی، شاعر و منتقد ادبی در تهران همراه میشیم. خب آقای موسوی، ویژگی‌های شعر شهرام شیدایی و موقعیت او در شعر دهه 70 رو چطور میشه بررسی کرد؟
شیدایی چیزی که مجموعه شده نظر من شاخص می‌کرد بود که اولا یک زبان خیلی ساده در این حال فضاهای مدرنی که با یه تصاویر سورئال همراه می‌شد. مثلا من یادم همون موقع وقتی مجموعه شو خوندم یک سطری داشت مادر کلمه‌ای که در اتاق مجاور خوابیده است من تکون داد. من همون موقع بعد از اون جایزه گردون که این اون کتاب ها به کتاب من تعلق گرفت، یک مساعده ای با من کرد، احتمالا خود در گردون این چاپ شد، گفتن که اگر خود تو بودی جایزه رو به کی میدادی؟ من گفتم اگه من بودم یا به شیدایی میدادم یا به کسی انقایی.
یکی از مسائلی که در شعر شیدایی بود علاوه بر سادگی زبانش و پرهیزش از پیچیدگی های نالازم کلامی و اون بازی های زبانی و غیره، تراوتی بود که در تصویرهاش وجود داشت. مثلا یکی از نمونه‌هاش رو در مجموعه دومش، اگر خندیدن در خانه‌ای که میسوخت، من همچنان به ذهنم مونده که میگه من مثل ساعتی مریضم و به دقت درد میکشم. سکوت تانکیست که بر زمین فکرهایم میچرخد و علامت میگذارد.
دقیقاً ببینید، در درجه اولی که ابجکتیو این شعرها وجود داشت، یعنی همونطوری که نیما توصیه میکرد، شعر از اون پرداختهای ذهنی به سمت پرداختهای عینی گرایش میکرد. مثل خود نیما که مثلا میگفت کنار رودخانه میتونی که من پشت پیش رویکرد شعرام شیدایی این بود که در نوع ارائه اثر ما رو به سمت جهانی میبرد که همه اجزا و عناصرش قابل لمس بود، اما یک چینش جدیدی از این اشیا به دست میداد. اون چیلشی جدید از آن همون تصویرهایی که شما میگی و ما رو به سر قافل گیر میکرد، شگفت‌زده میکرد. دهه 70 دهه‌ای بوده این دور فضاها توش شاید فضاهای یه خود سطحی، حتی ممکنه مثلا بعضی از منتقدین، بعضی از تعظمداران همین جریاناتی که در دهه 70 بروز کردن، ممکن بود که این شعرها به عنوان شعرهای ساده سطحی نمیدونم فاقد ملاقهای مثلا آوانگارد به حساب میومد، در حالی که به گمان من به همون شلوغی تمایزی که این اثر و آثار دیگه بسیار سالا در اومد با اون آثار دیگه پیدا میکرد، او خودش میتونست یک جنبهای باشه که این کتابها رو رو بیاره و همینطور هم شد. این اتفاق افتاد.
در این بخش برنامه به دبی بریم و گزارش همکارم سام خدا رو از یک نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی در این شهر بشنویم.
انجمن فرهنگی فرانسه در شهر دبی نمایشگاهی از آثار هنرمندان ایرانی برپا کرد. هنرمندانی که در این نمایشگاه شرکت کرده بودند همگی مقیم دبی هستند و بسیاری از آثار هنری خود را در این شهر آفریدند. مدیر انجمن فرهنگی فرانسه خود از عاشقان هنر ایران است و هدف از برگزاری این نمایشگاه یک روزه را آشنایی جامعه فرانسوی مقیم دبی با رمز و راز هنر ایرانی عنوان می‌کند. در این نمایشگاه 6 هنرمند ایرانی شرکت داشتند که کارهای حکاکی، تذهیب، نقاشی، مجسمه و فرش بافی خود را به نمایش گذاشته بودند. یکی از این هنرمندان حکاک معروف ایرانی امیر حسین گلشنی است که اکنون چندین سال است در دبی زندگی می کند. گلشنی کوچکترین مهر دنیا را ساخته است. این مهر یک سوزن است که بر نوک آن کلمه الله حک شده و فقط با ذره‌بین قابل تشخیص است. گلشنی تعداد زیادی مهر برای مقامات دولتی امارات تهیه کرده و از آن جمله است مهر کوچکی که برای شیخ محمد حاکم دبی ساخته است. دیگر هنرمند ایرانی محمد نباتی است که کارهای تذهیب او طرفداران بسیاری در شهر دبی دارد. تماشاگران این نمایشگاه شاید برای اولین بار بود که تذهیب با گرد طلا را از نزدیک می‌دیدند و از این همه زیبایی شگفت‌زده می‌شدند. در گوشه دیگر از این نمایشگاه یک مجسمه‌ساز مشغول ساخت پیکر زنی بود. این هنرمند جوان محمد گلبوستانی نام دارد. گلبوستانی در گفتگو با رادیو فردا از کارهای هنری خود میگوید:
مجسمه که میبینید اصلش تو نروژه، اون سمپلش اینجاست. سردر ورودی فدراسیون نروژ اون مجسمه من هستش، اونجا زدن.
آرش کمانگیر.
آرش کمانگیر، بله. اینجا چون با هنر خیلی چیز نیستن، جا میدن، گالری‌های زیاد هستش، ولی اونچنان که پا بدن آدم بخواد کار بکنه نیستش. هنوز با مجسمه به عنوان بت نگاه میکنم، محدودیت داره. من اونی که هستم اینجا نمیتونم نشون بدم.
هنرمندانی که در نمایشگاه انجمن فرهنگی فرانسه شرکت کرده‌اند همگی امیدوارند تا شهر دبی امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی را برای آنها فراهم کند.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
اما هفته گذشته یک مناسبت دیگر رو هم پشت سر گذاشتیم. سالروز تولد هنرمند درگذشته اما ماندگاری در موسیقی پاپ ایرانی، ویگن، خواننده‌ای که شغل نقشه‌برداری رو رها کرد و رادیو تهران دهه 30 خورشیدی موسیقی و صدای گرم و دلنشین او رو در میان هموطنانش به اوج شهرت رسوند. پایان بخش جنگ فرهنگی هنری این هفته یکی از بهترین ترانه‌های ویگن خواهد بود. یک ترانه دو صدایی جاودانه که با دلکش اجرا کرد و همچنان از محبوبیت برخورداره. در جای جای این ترانه هم بخشایی از حرفهای او رو در مصاحبه با همکارم شهرام میریان خواهید شنید. در جام افتادم از هم آزادم.
من و پنجساز شاعر ترانه‌سرا رو با هم گاهی خود من که تنها هم ترانه سرودم هم آهنگش گفتم و هم میخوندم بارها نشستیم و روی یک دونه آهنگ کار کردیم و فکر کردیم وقت این کارها رو داشتیم و اهمیت میدادیم این کار، ولی متاسفانه در خارج اینطور نیست، زیاد قید و بندا نیست. من معتقدم که هنرمندا نباید خیانت به مردم بکنن.
چشم من با کرد براد هنوز چه شدم همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن.
امیدوارم یه روزی هم بشه که من قبل از این که به طور کلی بذارم کارم کنار، به سری برم اونجا برای مردمی که از اونجا بارها و بارها تلفن میکنن، جوان ها خونه من آرزو میکنن که منو ببینن چون منو ندیدن اصلا و صدا میشنیدن فقط، اینه که برم براشون یه برنامه بزرگی اونجا ایجاد کنم. مردم صداقت داشته باشن، حرفاشون رو بگن. زندگی کوتاست و ارزش نداره. ما زندگیمون همش با تعارف می‌گذره. اغلب من به جوانا هم دارم میگم که شما که دفعه زندگی فردا رو میسازید، کار و بینار رو بذارید کنار، حقیقت زندگی رو ببینید، هم لمس کنید، صادق باشید به هم دیگه، راست بگید، حقیقت زندگی رو دریابید، ببینید کشورهای دیگه چطور پیشرفت کردن، چرا ما باید عقب باشیم. عقب ماندگی ما دلیلش چیه؟ هر چیزی دلیل داره، دلیلش باید بریم دنبالش پیدا بکنیم و اینا کار جوانایی که امروز میتونن با این همه پیشرفت‌های علمی که شده بیان یاد بگیرن و چاره‌ای بجونن برای فردای زندگی در ایران. امیدوارم که جوانایی که الان به من گوش میدن متوجه بشن که من چی دارم میگم.
استاد سپهری همراه بودید در 81مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد. Yeah.
نگاهت ننوز چشم من باشد براهت ننوز.
برنامه جنگ فرهنگی یک بار دیگه امشب در مجله نیمه شب پخش خواهد شد. به آگاهی میرسونم که میتونید برای دیدار از وبسایت رادیو فردا، چنانچه با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید از فیلتر شکن میز سبز MIZESABZ.com استفاده کنید. اگر این فیلتر شکن رو به کار ببرید، به راحتی میتونید پس از اون فیلتر شکن نسیم رو برای همیشه پیاده سازی کنید و از اون پس نیازی به فیلتر شکن نداشته باشید. در کنار فیلتر شکن میز سبز، میز سفید و میز زرد هم هستن که خودتون با هجیشون حتما آشنایی دارید. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه.